بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصة شدرين مبحث سوم استثناء دنبال چند جمله بیان شد. یک، گفتیم اصل طرح این مبحث استثناء واقع بعد از چند جمله باز ممکنه جواب از یک سوال مقدر باشه، چون که اون چه قبلا خوندیم جایی بود که مخصص بعد از یک آن واقع بشود، چه متصل باشد مخصص و چه منفصل. خب جای این سوال بود که اگر مخصصی بعد از چند آن واقع شد، اونجا حکمش چیست؟ شاید این مبحث فعلی ما استثناء بعد از چند جمله برای جواب از همین سوال مقدر باشد. در نوع سه بیان شد. دو، گفتیم ترتیب طبیعی مبحث اقتضا می کند که اولا کیفیت تعدد جمله بیان بشود. با چه کیفیتی جمله ها میشن دو تا یا سه تا یا چهار تا؟ بعد که این کیفیت بیان شد، بعد وارد اصل مطلب بشویم. حالا اگر استثنایی بعد از چند جمله واقع شد، از ترتیب بحث اینه که گرچه آقایون اینجوری بحث نکردن، در همون نوع سه بیان شد. سه، گفتیم منشأ تعدد جمله ها و یا کیفیت تعدد از سه چیز خارج نبود. یک، تعدد عقد الوضع و یا موضوع، اگر محمول یکی باشد ولی موضوع دوتا، مثل اکرم زیدن، اکرم امرن، مثلا لام حالا دو جمله هست. دو، تعدد محمول، مثل زید قائم، زید نائم، موضوع یکیست، محمول دوتا، از یه متعدد. سه، تعدد هر دو، زید قائم و امر جالس، هم موضوع متعدد و هم محمول متعدد، از این سه صورت دیگه خارج نیست. منشأ تعدد جمله ها یا تعدد عقد الوضع یا عقد الحمد یا هر دو در نوع سه بیان شد. چهار، اقوال در مسئله. اقوالی که در مسئله بیان شده با الفاظ مختلفی بیان شده، ولی شاید بهترین تعبیر همین که بگیم اقوال چهار تاست. یک، ظهور این استثناء در رجوع به همه جمله ها، این خود این استثناء اصلا ظهورش در همینه. دو، ظهور استثناء در رجوع به خصوص جمله اخیره، se اجمال این ترکیب و قدر متیقن ظهور استثناء به جمله اخیر. چهار تفسیر بین جایی که موضوع مکرر نشود رجوع به همه، یا مکرر بشود رجوع به خصوص اخیر و نسبت به جمله های ما قبل اخیر اصالت العموم جاری خواهد بود، در همون نوه سه بیان شد. پنج، گفته شد که استثنای مذکور صلاحیت ندارد که قرینه باشد برای جمله های ما قبل آخر تا اینکه باعث اجمال اونها بشود. همون که بعضی گفتن چرا صلاحیت ندارد؟ به خاطر این که ما یصلح للقرینیه یه ضابطه ای دارد و اون ضابطه بر این استثناء صدق نمی کند و ضابطه این بود که اون ما یصلح للقرینیه چیزی است که برای مخاطب مجمل است. ظهور در چیزی ندارد، ولی استثنای مرکز بحث ظهور در جمله اخیر دارد، مجمل نیست، پس داخل در اون کبرای ما یصلح للقرینیه نیست. در ده سه بیان شد. شش، بفرمایید. نه، ببینید که نسبت به جمله اخیر گفتیم ظهور دارد. نه، ببینید، اصل این اشکال بر این حرف بود که ظهور در جمله اخیر دارد و نسبت به جمله های ما قبل تمسک به اساط العموم میکنیم. عموم جمله های قبل حال خودش مفهومست، عموم همین جمله اخیر تخصیص خورده، وقت بر این حرف اشکال شد که ولو ظهور نسبت به جمله اخیر دارد رو تخصیص میده، اما نسبت به جمله های قبلی نمیشه تمسک به اساط العموم کرد، چون برای اونا میشن ما یصلح للقرینیه و اونا میشن مجمل. اصل این اشکال مال این قول بود. بر فرض قبول این که ظهور در جمله اخیر دارد، بعضی گفتن نسبت به جمله های اول به عمومش تمسک میکنیم، اشکال این شد که اونا میشن مجمل، چون این استثنایی که ظهور نسبت به اخیر دارد نسبت به سابقا ما یصلح للقرینیه است. برای این قول بلا خب بله، اون اصلا اشکال مربوط به اون قول نمود، اشکال مربوط به این قولی است که بگیم ظهور در جمله اخیر داره، جمله های قبلی چه به اون تمسک میکنیم، اشکال شد که نه، جمله های اولا به اون تمسک نه، مجمل میشن اونا. چرا؟ به خاطر ما یصلح للقرینیه. اصل اشکال مربوطه این قول بوده، لا بالون شما فرمودین اشکال وارد اونجا نیست، مربوط اونجا نیست. شش، قول به تفصیل را مصباح اصول الفقه طبعا لمرحوم نائمی قبول کردن و با این قول به تفصیل اختلاف رو لفظی کردن و تصالحی برقرار کردن با بیانی که بیان شد در ده سه بیان شد. هفت، گفتیم همین قول به تفصیل هم مختار خود ما هست با قبول ایراد نهایه بر تمثیلی که با آیه شریفه شد در هفته سه بیان شد. هشت، صاحب تفسیر المیزان ایشون فرمودن استثناء در فرض این مسئله اگرچه ظهورش در همون رجوع به جمله اخیر است در اون آیه شریفه، اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا، همین فاسقون را تخصیص میده، فاسقون غیر تائب میشه، لکن در واقع جمله ما قبل اخیر را هم تخصیص میدهد، چون جمله اخیر به منزله علت برای جمله ما قبل اخیره. همیشه معلول ساعتن وزیغن دارمدار علته، وقت علت تخصیص خورد به الا الذین تابوا لا محال اون جمله ما قبلم تخصیص میخورد به الا الذین تابوا، در هفته سه بیان شد. نو، قدر متیقن در محاوره و یا به تعبیری در مقام تخاطب، گفتیم این مقابل قدر متیقن خارجی است و قدر متیقن خارجی که نوعاً در کلمات هست مانع اطلاق نیست، الا اطلاقی باقی نمیماند، اما قدر متیقن در مقام محاوره عده فرمودن مانع اطلاق هست مثل مرحوم آخوند و عده فرمودن نیست، در هفته سه بیان شد. و اما مبحث چهارم، عنوانش عرض می کنیم دیگه، بقیشم که می شود برای شنبه انشاءالله اگر درسی بود. تخصیص عام به خبر واحد، تخصیص کتاب به خبر واحد، این هم بحث مهم نیست. آیا تخصیص عام کتاب به خبر واحد معتبر جایز هست یا جایز نیست؟ این میشه مبحث چهارم ما. کفایه جلد اول صفحه 366 در رابطه با این موضوع با این جمله شروع می کنم. فصلون الحق جواز و تخصیص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص، بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص، تخصیص عام کتاب به خبر واحدی که دلیل خاص بر اعتبارش داشته باشیم نه از باب ظن مطلق معتبر باشه، تخصیص عام کتاب به این جور خبری مثل خبر ثقه مثلا حق اینه که جایزه. بعد اضافه می کند کفایه کما جازه بل کتاب او بل خبر المتواتر او المحفوف بالقرينة القطعية، من الخبر الواحد بلا ارتیابن. خب در این عبارت مرحوم آخون میگویند تخصیص کتاب، عام کتاب به خاص خود کتاب، یک آیه عام است یک آیه خاص، موضوع هم یکی است. بدون شک تخصیص این آیه عام به اون آیه خاص همه میگن جایز. یا یک عام کتابی داریم، یک خاصی که خاص ما خبر متواتر است، همه میگن تخصیص جایز. یا عام کتابی داریم و خبر واحد داریم که محفوظ به قرینه قطعیه هست، او را همه میگن جایز. پس تخصیص کتاب به خود کتاب، به خبر متواتر، به خبر واحد محفوظ به قرینه قطعیه بلا شکن جایزه. انما الکلام در اینه که تخصیص کتاب به خبر واحد معتبری که همراه با قرینه قطعیه نباشد، که نوعا در مسائل فقهی هم مورد ابتلاست. اینجا چه حکمی داره؟ تا به آخر کفایه. اون وقت آقایون هم در اینجا هر کی غیر از کفایه نوعا ندارن. کفایه هم دو دلیل با دو وجه اثبات میکند که جایزه، با چهار وجه هم اثبات میکند جایز نیست، بعد هم رد میکنه، بعد مطالعه فرمین. اما طرح اصلی این مسئله، باز ممکنه بگیم طرح این مسئله هم جواز یک سال مقدر، به این معنا که اون چه تا حالا قبلا ما خوندیم که تخصیص عام به خاص در جایی بوده که عام و خاص ما متساویان هستند، از حیث اینکه احتمال خطا در اینا هست، از حیث اینکه قطعی هستند یا ظنی هستند، از تمام جهات مثل همان، نهایت یکی مفادش عام یکی مفادش خاصه. تمام بحثی که ما خوندیم در اینجا بود، عام و خاص ما از جمیع جهات متساویان هستند، فقط فرقش اینه که دارش وسیع‌تر که تنگ‌تر. جای این سوال مقدر هست که اگر در جای یک عام می داشتیم با یک خاصی که این دو متساویان نبودن، مثلا در عاممان هیچ احتمال خطا و اشتباه نیست اما در خاص ما هست، یا عاممان از یک جهت قطعی است ولی خاص ما قطعی نیست، اینجا حکمت چیست؟ چون جای این سوال بود لذا این بحث آقایون عنوان کردند، و شاید به همین دلیل هم این بحث ها جدای از بحث عام و خاص آوردن، لذا قبلا بحث شد. اینی که این بحث رو جدا آوردن شاید نظرشون همینه که عام کتاب ما احتمال خطا اصلا درش نیست، احتمال غفلت اصلا درش نیست و قطعی و صدوره، ولی خاصی که ما دیم خبر واحده، هم احتمال اشتباه درش هست هم احتمال خطا درش هست، هم قطعی و صدور نیست. آیا این عام قطعی و صدور خالی از اشتباه و غفلت را به این خاص ظنی و صدور همراه با خطا و غفلت را میشه تخصیص داد یا نه؟ ظاهرا از تأسیس این مبحث برای جواب از این سوال مقدره، و اینجا هم سه چهار قوله که بعد بیان میکنم. دو وجه مرحوم آخوند بیان میکنن که جایزه، چهار وجه هم بیان میکنن که جایز. من نوعا آقایونم غیر از حرف مرحوم آخوند چیزی ندارن، که انشالله تفسیرش روز شنبه. ضمناً چون شما فردا امتحان ببینید، در امتحان سعی کنید که جواب به اندازه سوال باشه. بعضی آقایون در نوشتاشون خیلی پرت و پرا آمدن، در خود سوال دقت کنید، یک تعبیری واسه مقاومت است یا نمی نمیشه. خیر الکلام ما قل و دل، حالا این عبارت به ما روایت نیست دیگه، خیر الکلام بله روایت در اصل خیر الکلام ما قل و دل، بهترین کلام کلامی است که الفاظش کم باشه ولی مقصود بفهماند. در سوال کمی دقت کنید و سعی که جواب به اندازه سوال بشه. همین که جواب به اندازه سوال داده شد، اگر خواستین توضیح بدید، بعد توضیح بدین، بگین این سوال جوابش این با یک سطح هم جوابش تمام میشه، بعد خواستین اضافه بکنین. بعضی آقایون به قدری در این جواب شرح و بسط زیادی میدن که اصلا جوابش هم گم میشه کجا هست اصلا. پس اول اصل جواب سوال رو بدید، بعد اگر خواستین توضیح بیشتری بدید، بگید این که جواب سوالتون، اما اینم توضیحات بیشتری که ما ارائه میدیم که بعد اون وقت اصل مطلب در بین توضیحات زیادتون انشالله گم نشود. انشالله امیدواریم که در کارتونم موفق. زمنان امروز سالگرد یکی از علمای بزرگ شیعه هست به نام ابن سکین، هم ادیب بود و هم شاعر و به توسط متوکل ملعون هم به خاطر دفاع از اهل البیت با طرز فجیع شهید شد. بچه های متوکل شاگرد اینشون بودن، اهوازی هم بودشون. متوکل بهش گفت که بچه های من پیش دو بهتن حسن حسین علی. اونم جواب عجیبی داد. یادم نیست گفت که قنبر غلام علی برای من افضل است و بچه های توست، یا مثلا اون بند کفش قنبر غلام علی افضل است و بچه های توست. اینجور حکم سریع به متوکل جواب داد. اون هم دستگیر رو از پشت سر سوراخ کردن، زبانش رو کشیدن بیرون و شهیدش کردن. اما مردانه حرف زد و اثبات کرد که مکتب علی ترس بردار نیست. خدا بر درجات این آقایون هم بیفزا سر بانه برسید.